صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به گفتگو با عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
عبدالرضا کاهانی از فیلمسازان مهم دهه‌های 80 و 90 سینمای ایران است که با ساخت فیلم‌های موفقی چون هیچ، از پیوان نجیبی است و بیخود و بیجهت، توانست سبک خاصی از فیلم‌های منتقد اجتماعی با اشاره‌های صریح به شرایط به هم ریخته جامعه ایران ایجاد کند. او البته در مسیر کاریش همواره درگیر مسائل نظارتی و سانسور بود و همچنان چند فیلم از او در ایران به نمایش در نیامده است. عبدالرضا کاهانی اوایل دهه 90 ایران را ترک کرد و تلاش کرد مسیر فیلمسازیش را خارج از کشور پی بگیرد. هرچند باز هم فیلمی در ایران ساخت. او مدتی ساکن کانادا شده و در آنجا به تازگی کار ساخت فیلم تازه‌ای را به زبان انگلیسی به پایان برده است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل خروجش از ایران آغاز کردم.
خوشحال نبودم، احساس میکردم که به سختی دارم کار میکنم و همش دارم میجنگم برای به دست آوردن سالن، برای ساختن فیلم دلخواهم. احساس میکردم که اهالی سینما بیشتر از این که در خدمت مردم باشن، در خدمت سانسور و وزارت ارشادن و در حال همکاری کردن به اونا. و وقتی میدیدم که فضا علیه منه و حتی اهالی سینما دارن منو گاهی سرزنش میکنن که همراهی کن، کوتاه بیا، احساس میکردم که دیگه بیشتر از این نمیشه موفق بود. و از طرفی فکر میکردم که سینما و جهان بزرگتره، سینما مرز نباید بشناسه، باید رفت و ای کاش که زودتر این کارو میکردم، چون الان احساس میکنم که به بلوغ بیشتری رسیدم نسبت به سالهایی که در ایران کار میکردم.
آقای کاهانی، در تمام سالهای بعد انقلاب سانسورهای در حد حجاب بازیگران زن هم مثلا وجود داشته، چرا در اون مقطع شما دیگه نتونستید تحمل کنید؟ به هر صورت شما چندین فیلم در ایران ساختید و مورد توجه هم بوده اون فیلم ها، چرا از یه جای دیگه این پذیرش سانسور براتون سخت شد؟
ببینید، من هر فیلمی که ساختم فیلمی نبوده که باید می ساختم، یعنی یک سناریوی دیگه ای به وزارت ارشاد داده شده، اون سناریو رد شده و فیلم هایی که ساختم سناریوهای دوم و یا حتی سوم و بعضا چهارم منه. من فیلمنامه های ساخته نشدم خیلی بیشتر از فیلم هایی که ساختم. هرچی میگذشت هی بس سناریوهای بیشتری میدادن تا یکیش تصویب بشه و از جایی دیگه اون یکی هم احساس میکردم که دیگه جواب مثبت نمیاد و خیلی محترمانه دوست داشتم من حذف باشم و کنار باشم و همم داشتم به این حذف شدن خدمت میکردم.
چه کسی میخواست شما حذف شین آقای کاهانی؟ یعنی آیا مدیریت وزارت ارشاد بود یا احساس میکردید نهادهای خارج از وزارت ارشاد هم دیگه مانع فیلمسازی شما میخوان بشن؟
فهم کردم همه این حس رو داشتم و خیلی ناراحت بودن از اینکه من فیلم مایی که میسازم فکر اونا نیست، در خدمت اونا نیست، با جیب خودم و دوستامه و خیلی مستقله. و خب مردم هم لطف داشتن، منتقدا لطف داشتن، تعریف میکردن، میگفتن سینمای کاهانی. این خوشحال کننده نبود برای خیلی ها، چه در داخل صنف چه در سیستم دولتی که دوست داشتن آدم‌ها رو جذب خودشون بکنن که فیلم‌های مورد علاقه اونها رو بسازن. من همیشه با اونا دعوا کردم، برای فریم به فریم فیلمام دعوا کردم و خب این چیزی نیستش که اونها دوست داشته باشن.
می‌دونیم که چند فیلم شما در ایران به نمایش در نیامده، عمده‌ترینش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا هست. وضعیت فیلم‌های به نمایش در نیامده شما در ایران چگونه خواهد بود وقتی شما خارج از ایران هستید؟
یه جایی من احساس کردم که دیگه ماجرا خیلی لوس و بیمزه شده و دعوا سر دویست و سالون و سر این که هنرپیشه چرا داره اینجوری راه میره و سر این که چرا فلانی داره با تو همکاری میکنه و اینا دیگه بنبست ایجاد کرده بود. تا تو مسیری که برای خودم طراحی کرده بودم. سرمایه گذارا رو فراری میدادن از من، میرفتن با اونا صحبت میکردن که شما بهتر نیست پولاتون رو جاهای امن‌تر و مطمئن‌تری سرمایه گذاری کنید که بعداً احتمال اکرانش بیشتر باشه. دیگه اینجوری که شده بود احساس میکردم دیگه بیمزه است، یعنی باید تصمیمای دیگه گرفت و خیلی دیر هم من تصمیم گرفتم. متاسفانه برمیگردم به این سوالی که شما کردین، 3 فیلم دارم: ارادتمند، نازنین بهار تینا، فیلم آنجا و فیلم وقت داریم حالا که هنوز نمایش داده نشدن. جدا از این فیلم های در خارج از ایران هم ساختم که مطمئنم نمایشی نمیدن، چون اگر قرار بود نمایش بدن خب الان همون فیلم ها هست و من فکر میکنم که امکان نمایش اونها لااقل وجود داره. اما متاسفانه فیلم آنجا سال هاست که ممنوعه، چون دومی فیلممه میگم سال هاست، و فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا الان 5 فکر کنم شد.
مشکل این فیلم چیه آقای کاهانی که اجازه اکران بهش ندادن؟
خب هیچ وقت به درستی نمیگن مشکل فیلم چیه. خاطرم هست که بیشترین بحثشون سر این بود که هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، این فیلمو نمیشه با سانسور درستش کرد. اما من هیچ وقت نمیفهمیدم که و نفهمیدم که دقیقاً مشکلشون چیه. دیگه یه حرفایی هم توی رسانه‌ها زده شده که حدس و گمانه و من به عنوان سازنده فیلم هنوز نمیدونم دقیقاً مشکل فیلم چیه.
درباره این فیلم حتی برخی افراد عضو وقت شورای پروانه ساخت و نمایش، نهادهای ناظر بر نظارت فیلم‌ها و سانسور فیلم‌ها در ایران، گفتن که حتی ارفاق‌هایی هم به آقای کاهانی شد در زمینه ساخت این فیلم. فیلم نامه این فیلم خونده نشد و با نظر مستقیم رئیس سازمان سینمایی وقت آقای حجت الله ایوبی این فیلم پروانه ساخت گرفت، ولی بعدتر آقای کاهانی فیلمی به گفته اونها ارائه داده که نمیتونه اکران بشه. این روند ساخت فیلم رو میتونی توضیح بدید که نهایتا به کجا رسیده که الان به قول خودشون میگن که هیچ کاریش نمیشه کرد؟ همینی که شما میگید.
داستان اینجوری بود که من فیلمی ساخته بودم به اسم توصیه نمیشود که موفق شدم یه مجوز به سختی ازشون بگیرم و خب فیلمی ساختم که خیلی فیلم کم هزینه‌ای بود، اما خوشحال بودم که فیلمی ورای سانسور دارم کار میکنم. خوشحال بودم دارم فیلمی میسازم که و ساختم که با کمترین سانسور شخصی همراه بود، یعنی خودمو سانسور نکردم. خب این فیلمو وزارت ارشاد که آقای ایلبگی اون زمان رئیس اداره نظارت بود به من گفتن که این فیلمو بذار کنار، کاملا خرجی هم نکردی بابتش که نگران کننده باشه، تا ما بهت اجازه بدیم بری فیلم ارادتمندو بسازی. منم گفتم که من سناریوی ارادتمندو نمیدم به شورای پروانه ساخت، به دلیل اینکه بعضی از اعضای شورا سینماگرانی هستن که خارج از وزارتخونه روشن فکر خودشونو نشون میدن، اما در واقع توی وزارت ارشاد دارن فیلم ها رو سانسور میکنن. آدم هایی هستن اونجا که معلوم سانسور چیان، خودشون هم با صدای بلند میگن، مشکلی با اونا ندارن. اونایی که دارن تظاهر میکنن برام سخته، برای همین سناریومو به اونا نمیدم. که آقای ایوبی به من گفت که سناریو تو به من بده، تو اصلا مجوز تو از من بگیر. این مبارزه ای که من کردم با وزارت ارشاد که علیه تظاهر بود رو بعضی دوستان که در خدمت بیشتر نهادهای امنیتی حرف میزنن و فیلم میسازن، از جمله آقای افخمی، آقای لطیفی و مرحوم آقای دوری، در واقع حکم حکومتی تلقی کردن. عجیب نیست اونا باید همینو بگن، یعنی آقای افخمی در واقع با گفتن این حرف ها میدونم بودجه فیلم های بعدیش فراهم میشه و دوستان دیگه. من هیچ وقت اینجوری فیلم نساختم، افتخار میکنم، هیچ وقت از این پولا نگرفتم و هیچ وقت حرفی نزدم خلاف واقعیت. خوشحال نیستم که فیلم بسازم با بدگویی از کسی و خوشحال کردن جاهایی که بودجه در اختیارشونه.
آقای کاهانی، گفته میشه که شما در دوره‌ای در بنیاد سینمایی فارابی کارمند بودین و حتی اظهاراتی مطرح میشه که در زمینه نظارت و سانسور هم اقداماتی انجام دادید و دوره‌ای ظاهراً ناظر فیلم‌ها بودین. آیا این موضوع صحت داره؟ شما در این زمینه فعالیتی داشتی در بنیاد فارابی؟
خب اینم از این حرفاست که شنیدنش اصلا برای من عجیب نیست، چون که کسانی این حرفو قاعدتا میزنن که دارن سالهای سال از سیستم دولتی پول میگیرن و فکر اونا رو تبلیغ میکنن. اشکالی نداره اگر این کارو کسی بکنه، اما اشکال داره که بیان جلوی مردم ادای آدم‌های روشنفکر و متفکر و آزاداندیش رو در بیارن و ادای فیلمسازان مستقل رو در بیارن و بعد برن در پشت صحنه همکاری بکنن با فکر دولتی و شعارهای اونا رو پیش ببرن و دائم از اونا پول بگیرن و بدون پول گرفتن از اونها زندگیشون به مشکل بخوره. من کی از اونا پول گرفتم؟ پرونده فیلمای من معلومه که سرمایه فیلمام از کجا اومده و اصلا ناراحتی اونها همینه که شفافیت منه، برای همین میگردن که یه چیزی پیدا کنن و خوشحالم هیچی پیدا نکردن. رسیدن به سن 25 سالگی من که به شکل پاره وقت در اوایل زندگی در جایی به اسم بنیاد فارابی کارمند معمولی بودم اونجا و ماهی 50-60 هزار تومان حقوق میگرفتم. من حتی میتونم اضافه کنم که در سینمای مستند و تجربی هم یه تایم محدودی کار کردم و همین حقوقا رو گرفتم. در بنیاد فارابی من کارمندی بودم که اینقدر اعتراض کردم که به بهانه تعدیل نیرو اخراجم کردن. اون سالا اصلا من نه سناریو می نوشتم نه قرار بود فیلم بسازم. دانشجویی بودم که اموراتمو میگذروندم. هر کس که در دولت کار بکنه که حسن روحانی نیست، رئیس جمهور نیست، این همه آدم دارن کار میکنن. معلم داریم، در وزارت بهداشت آدمهایی داریم، در صنعت و معدن آدمهایی داریم، اینا کدوم یکی از اینها میتونن بهشون بگیم که تو چون در این سیستم کار کردی سانسورچی هستی؟ سانسورچی ها آدم های مشخصی هم. به نظر من اونها تحمل آدمی مثل منو ندارن، برای همین دلشون میخواد که من رو هم شبیه خودشون بکنن. این همه فیلمی که اونها ساختن به من هم پیشنهاد شده. اون فیلم ها اصلا قبل از اینکه به اونها پیشنهاد بشه به من پیشنهاد میشده، به یکی مثل من پیشنهاد میشده. خب من اونها رو نساختم. در گذشته آدم ها روشنه، معلومه کی از کجا اومده، معلومه الان اصلا من الان چرا اونجا نیستم، چرا حوصله ندارم به اونها کار کنم و چرا اونها همچنان هستن و دارن کار میکنن. خود اینها میتونه جواب سوال شما رو بده و من واقعا سرم بالاست، افتخار میکنم که اینقدر این آدم ها رو تونستم اذیت بکنم که اونها میخوان بگردن یه اشکالی پیدا بکنن. و این اصلا چیز کشف، این چیز عجیبی نبوده، میتونستن از خود من بپرسن و خود من جواب بدم بهشون که چی کار میکردم قبلا.
در صحبتاتونم به پذیرش سانسور و شرایط فعلی سینما ایران از سوی سینماگران ایرانی اشاره کردین. آیا به نظرتون واقعا اتفاق تازه ای افتاده؟ میدونیم در همه این سالهای بعد از انقلاب حدی از پذیرش هایی وجود داشته در ایران، مثلا در زمینه حجاب بازیگران زن هر کسی در ایران میخواد فیلم بسازه مجبور به پذیرش این سانسور هست. آیا اشارتون به اون موضوع یا در واقع مناسبات دیگری رو میبینید که در سالهای اخیر در سینما ایران تغییر کرده که شما این گونه انتقاد میکنید از عمل کرده تعدادی از همکاراتون؟
تصورم اینه که اهالی سینما همکاری هوشمندانه مالی میکنن با حاکمیت و یه بدبستان نانبشته بینشون وجود داره. خیلی خوب میدونن که کجا چه حرفی رو بزنن، کجا چه پیامی رو بدن در اینستاگرامشون که برای آیندهشون خوب باشه. و سینمای دولتی ایران، در واقع مسئولان سینمای دولتی ایران هم آگاهانه و به زعم من هوشمندانه هدایت دارن میکنن آدم ها رو که به این سمت برن. بنابراین شما محصول سینما ایران که در سالهای اخیر نگاه میکنید، تا جایی که من حالا از راه دور از خود شماها متوجه میشم، فیلماییه که کمتر به مردم نزدیکه و اگر نزدیک شمایی از مردم، ظاهر مردمه و حرفها حرفهای حاکمیته. تهیه کنندگان تهیه کننده های دولتی هن که خودشون سانسورچی هن، یعنی تفکر یه سانسورچی رو دارن و اونها مانع اومدن فکرهای جدید به سینمان. برای اینه که بیشتر فیلمایی که داره تولید میشه بوی امنیتی بودن میده و حتی فیلمهای تجاری هم فیلمهاییه که بک‌گراند امنیتی داره، یه سرمایش از نهادهای امنیتی تأمین میشه. خب من فکر میکنم این برای سینما خوب نیست. خب تو این سیستم هم همه دارن، همه که میگم اکثریت دارن همکاری میکنن. من فهم میکنم کسی که الان در سینما ایران کار میکنه برای ماندگاری حتما باید بدبستان رو با سیستم دولتی داشته باشه، وگرنه قطعا حسبش میکنم. اتفاقی که برای خودم احساس میکردم که افتاده، چون من همکاری نمیکردم باشون و جلوشون وامیستادم، احساس میکردم حسب شدم و اون دو سه تا فیلم آخرم هم اضافه کاری بود، یعنی من باید زودتر ترک میکردم برای اینکه بتونم هم حالمو بهتر کنم چون مریض شده بودم و هم اینکه بتونم فیلمای مورد علاقه‌مو تا دیر نشده بسازم.
آیا این صحبتاتون به این معنی است که دیگه در ایران نمیخواین فیلم بسازید؟
چرا، من مشکلی برای ساخت فیلم در لوکیشن ایران ندارم. من با وزارت ارشاد مشکل دارم که از اونها مجوز نخواهم گرفت، از اونها سینما نخواهم خواست و بلدم فیلمای خودم رو چجوری بسازم بدون نیاز به اونها و اینکه کجاها نشونش بدم، چه بازاری براش پیدا کنم، راهشو بلدم.
خب اگر نخواهید از اونها مجوز بگیرید آقای کاهانی، به تفسیر اونها در واقع ممکنه که اقدام غیر قانونی دارید انجام میدید و طبعا هم جلوی نمایش فیلمتون رو خواهند گرفت. من متوجه نمیشم دقیقاً که اگه قرار نباشه از اونها مجوز بگیرین چگونه میخواهید که پس در ایران فیلم بسازید؟
ببینید، هر قانونی رو که نمیشه بهش احترام گذاشت، باید جلوی قوانین ظالمانه ایستادگی کرد. من انتظاری که از همکارام دارم، نمیخوام برای من کف و هورا بزنم، میخوام که اونها هم تا حدی این احساسو داشته باشن، نه اینکه همش به پول فکر کنن، نه اینکه به جایزه فکر کنن، به سالن‌های زیاد فکر کنن، به منافع شخصی فکر کنن. به نظرم سینما اینجوری تی بیشتر از دست میره و الان عملا به نظر من یه اتفاق افتاده.
همکارانتون در پاسخ به این نوع اظهار نظرهاش در واقع میگن افرادی که این صحبت‌ها رو میکنن اکثرا خارج از ایران هستن و از واقعیت فضای ایران دور هستن برای کار در ایران و ادامه حیات فرهنگی اون چیزی که اونها میگن نیاز به حدی از پذیرش سانسور و همه این مناسبات هست.
خب اگر بخوایم اینجوری فکر بکنیم، اوضاع تغییری نمیکنه و آدم‌ها بیشتر کاسب میمونن، کما اینکه الان فکر میکنم که همین اتفاق افتاده. ضمن اینکه من از آمریکا نیومدم تو ایران فیلم بسازم که الان تو ایران نیستم، من همونجا بودم، من بچه اونجا، من از همه اونا دلسوزتر بودم نسبت به اتفاقای اجتماعی و رزومم اینو ثابت کرده. به وقتش تماشاگرای بیشتری هم ازشون داشتم. منتها آدم‌ها وقتی میبینن که برای موفقیت باید راه‌های فرعی رو برن و کسی هم نفهمه که اینا راه فرعی رفتن، این کارو میکنن و از مستقیم رفتن پرهیز میکنن. من همش مستقیم رفتم. آدم‌ها از بیراهه دارن میرن و شوی مستقل بودن از خودشون نشون میدن و خوشحالن از اینکه شعارهای مردمی میدن و پشت داستان اینه که با پول سیستم زندن و با پول سیستم دارن کار میکنن، به وقتش از سیستم حمایت میکنن برای گرفتن یه دونه جایزه. من فکر میکنم که این سینما نیاز به آدمهای مبارز داره، نیاز به آدمهای جنگجو داره. جای آدمی مثل امیر نادری در این سینما خانیه. آدمایی که هستن بیشتر اهل سازشن. آدمی که سازش میکنه چه اثری میتونه به مردم بده؟ مردم نیاز به سازش ندارن، مردم نیاز به اوریانی دارن، مردم نیاز دارن که خودشون رو پرده ببینن. اما کدوم مردم الان میشه روی پرده نشون داد؟ فیلم‌ها از واقعیت دوره. اگه شما یه دوربین وصل کنید توی خیابون، یواشکی از مردم فیلم بگیرید ببرید وزارت ارشاد بگید که من این فیلمو ساختم میخوام نمایش بدم، میگن چرا آدما اینجوری لباس پوشیدن، این چه حجابیه، این چه وضع نشستن راه رفتنه، چرا قیافه آدما اینجوریه، چرا اینقدر سیاه نمایی تو فیلم وجود داره، در حالی که واقعیته. اونا از واقعیت فرار میکنن، اونا دوست دارن تصویر خیالی خودشون از جامعه ایران رو فیلم سازا بسازن که تهیه کننده های دولتی که من به نظرم بیشترشون سانسورچیان، با کمک عوامل سینما که قاعده رو نانوشته فهمیدن، دست در دست هم دارن این فضای رویایی رو تقدیم میکنن به حاکمیت. من فضای رویایی به اونا ندادم، من همش با اونا مبارزه کردم برای اینکه واقعیت نشون بدم و فیلم خودم رو بسازم، فکر خودم رو بسازم. اجازه ندادن، تا یه جایی جنگیدم، بعد دیگه احساس کردم که خب زورشون بیشتره و میتونن منو راه ندن، هی دارن ظلم میکنن، هی دارن حذف میکنن. و همکاران من در فیلم هایی که خودم داشتم کار میکردم، اونها هم فهمیدن که چطور میتونن با حمله کردن به من محبوبیتی به دست بیارن در سیستم دولتی که بتونن با بدگویی از من پول و امکانات بگیرن. و این اتفاق برای بعضی از آدم هم افتاد. من الان تصویری که احساس میکنم از سینمای ایران یه تصویر مرده است که توش فیلم های خوب هم ساخته میشه، اما پشت این فیلم ها به جاهایی وصله که دیگه حرف دل مردم نیست. حتی فیلمای خوبش.
تو همین فضا آقای کاهانی، خب فیلمسازانی مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف هم فعالیت میکنن، البته فیلماشون نمایش داده نمیشه، اما به هر صورت کاری
در جعفر و محمد با سیستم وزارت ارشاد کار نمیکنن، فیلمای اونا رو روی پرده شما نمیبینید.
یعنی فکر میکنید شما هم اگه بخواید که اون مدل فیلم بسازید به این در واقع شرایط دوچار خواهد شد دیگه؟
بله قطعا.
و طبق معیارهای نظارتی و سانسوری ایران هم قاعدتا دیگه با این حساب نمیخواین فیلم بسازید دیگه؟ یعنی مثلا حجاب بازیگران زن رو هم نمیخواید داشته باشید؟
سعی میکنم خودم رو درگیر حجاب نکنم، تلاش میکنم که قصه ای رو پیدا کنم که در خیابونها بیشتر بگذره تا در خونه ها، و این شکلی مسئله حجاب رو حل بکنم. ولی واقعا اگر فیلمم بخواد وارد خونه ها بشه، ترجیح میدم که هنرش هم حجاب نداشته باشه. اصلا خودم دیگه اذیت میشم قبل از اینکه تماشاگر اذیت بشه. خودم احساس میکنم که دارم یه کار غیر واقعی میکنم، به هم نمیچسبه، اشکال داره.
آیا در خارج از ایران تونستید به این فضاهای دلخواه خودتون برسید؟ در این تجربیاتی که در خارج از ایران در کشورهای مختلف داشتید، فیلمهایی که ساختین؟
خیلی خوشحالم. ایران خوشحال نبودم، واقعیت ماجرا اینه. اگه بخوام بدون تعارف حرف بزنم، الان خوشحالم، اگرچه که دنیا اینجوری نیستش که یه جاش خیلی خوب باشه یه جاش خیلی بد باشه. از حال خودم میتونم بگم که اون کارایی که دوست دارم بکنم و دارم میکنم، و بیشتر به اصل قضیه نزدیک شدم تا فرع. من درگیر حواشی شده بعد آدمایی که منو درگیر حواشی کرده بودن خودشون میومدن من میگفتم تو چقدر تو حاشیه ای. الان دیگه این خبرا نیست، الان دارم فیلم میسازم، الان کلاس برگزار میکنم، الان همه چی برام الان واقعی، الان پام رو زمینه. من تو ایران احساس میکردم پام رو زمین نیست، هی میخواستم پامو بذارم رو زمین و پای من از رو زمین بلند میکردن که منو محکم بکوبونن. الان احساس میکنم پام رو زمینه، همین خوشحالم میکنه. همین که از سانسور آدم ها با من حرف نمیزنن خوشحالم میکنه. همین که اون فیلمی که دلم میخواد بسازم و میرم میسازم، فرهنگ های مختلف رو کشف میکنم، برام خوشحال کننده است. من دوست دارم برم شیلی فیلم بسازم، دوست دارم برم برزیل، دوست دارم برم آفریقا، دوست دارم مال هیچ جا نباشم، دوست دارم بچرخم مرزی وجود نداشته باشه. من فکر میکنم آرتیست این شکلیه، یعنی من اینجوری میبینم فیلمای وطنی، فیلمای بومی، فیلمای مورد علاقه من نیست. سینمای وطنی فکر میکنم که سینمای تو خودمون خوشحال باشیم و یه فستیوالم داشته باشیم و فکرهای محدود و آدمام از دنیا بیخبر و برای خودمون یه دکونی باز کنیم بیشتر، و من این روش رو نمیپسند.
آیا فکر میکنه خب فیلماتونی که در این شرایط ساخته میشه به اون موفقیت های فیلمایی که در ایران ساختیم برسه؟ به هر صورت ساخت فیلم در یک جغرافیایی که ممکنه که با فرهنگش دورتر باشید، با زبانش دورتر باشید، خیلی سخت‌تر از ساخت فیلم در جغرافیا و زبانی باشه که باهاش آشنا هستید؟
قبول دارم سخت‌تره، اما من همیشه امیدوارم و الان دو تا فیلم ساختم. این دو تا فیلم میدونم که سال آینده میلادی به رغم وجود کرونا فکر میکنم که بتونه نمایش خوبی داشته باشه و پخش کننده های خوبی داره، عرضه میشه، و خب بعد نتیجهشو باید ببینم که چی میشه. اما مسئله این نیستش که اون فیلم ها به چه نتیجه این منتهی میشه، مسئله اینه که من الان به سانسور فکر نمیکنم، مسئله اینه که من الان خوشحالم. این چیزی نیستش که به راحتی به دست بیاد، داری به دست آوردنش مرزهای زیادی رو رد کردن.
آقای کاهانی، بعد از خروج شما از ایران برخی از همکارانتون تو فیلم‌های مختلفی به طور مشخص، مثلا آقای مهران احمدی، در گفتگوی طرح بعضی فیلم‌های شما رو مربوط به خودشون دونست و اشاره کرد که حضور اون افراد در واقع در موفقیت اون فیلم‌ها نقش داشته. موافق این نظر هستید؟
با احترام به ایشون، همیشه سعی کردم که با آدم‌های مهمتری بجنگم، یعنی انرژیمو برای جاهای مهمتری گذاشتم. برای همین اجازه بدید به این سوال در همین حد جواب بدم و بیشتر عمیق نشم، چون که فکر کنم هم خود ایشون هم همه میدونن که اصل قضیه چیه. اصلا گرفتاری های بیشتری دارم تا بخوام به این موضوع بپردازم، ضمن این که الان حالم هم خوبه و آدم های اینچنینی هم خیلی کمک کردن که من اون کشور ترک کنم الان میتونم به این آدما فکر نکنم و به مسائل مهمتر فکر کنم.
آقای کاهانی، هیچ وقت فکر کردید به این که با خروج تعداد قابل توجهی از سینماگران ایرانی از ایران، با حضور این چهره‌هایی که خارج از ایران هستند، فیلمی به زبان فارسی درباره اتفاقات ایران یا مهاجران ایرانی بسازید؟
راستش هنوز به این همچین سناریوی فکر نکردم، ولی اگر موقعیتش پیش بیاد چرا که نه، چرا که نه. من به نظرم همه جا میشه کار کرد، همه جا میشه فیلم ساخت، هر جا که سانسور نباشه میشه فیلم ساخت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز شب خوبی برای تان آرزو.